این ساعت رادیو گفتگوست. امیدوارم رضایت خاطر شما عزیزان رو جلب.
بنایی سرشته به مهر، عمارتی افراشته به فکر، خانه ای آکنده از خیر. چهل ستون، چهل گفتگو درباره مبانی سواد مالی و تدبیر معیشت خانواده. کاری از رادیو گفتگو و آکادمی هوش مالی.
به نام خداوند دانای توانای مهربان. سلام و عرض ادب به شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه 40 ستون در خدمت شما هستیم تا درباره سواد مالی و ستونهایی که بر معیشت و اقتصاد خانواده ما اثرگذار است گفتگو کنیم. من هادی نجف هستم و امروز با موضوع سواد مالی و داستان گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر کمیل گودی، مدیر آکادمی هوش مالی، و همچنین سرکار خانم سارا عرفانی، نویسنده و برنده جوایز ادبی متعدد. از شما بزرگواران هم تقاضا میکنم در حین برنامه به ما پیامک بدید و بگید که چه داستانی بیشترین تأثیر رو تو شکلگیری شخصیت شما گذاشته. پاسختون رو به شماره پیامک 301035 ارسال کنید و به قید قرعه برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید. شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگو.ir هم مسیرهای ارتباطی شما با برنامه است. همچنین پیشنهاد میکنم اپلیکیشن ایران صدا رو نصب کنید تا بتونید در هر زمان و مکان به همه برنامه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید. خب بپردازیم به سواد مالی و داستان.
بچه شیطون و زرنگ تصمیم میگیرن تو بازار محل یه دکه را بندازن و کلاه بفروشن. روز اول میگذره و اونها حتی یک کلاه هم نمیفروشند. روز دوم و سوم و چهارم و پنجم هم اونها مدام با خودشون فکر میکنن نکنه قیمت کلاه ها گرونه، یا شاید تبلیغات نکردن، یا اینکه اونها فروشندگی بلد نیستند. تا اینکه یه روز بارون میگیره و مردم جلوی دکه اونها صف میکشن تا برای در امان موندن از بارون کلاه بخرن. این یکی از داستانهای سواد مالیه که به زبانی ساده و جذاب بچه ها رو با اهمیت توجه به نیاز مشتری آشنا میکنه. داستان‌ها مهمترین ابزار آموزشی سواد مالی به کودکان در همه دنیاست. چون سر و کارت به کودک در فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. استفاده از دانش در آموزش سواد مالی یکی از ستون‌های 40 ستون سواد مالیه که به بررسی ظرفیت داستان در انتقال آموزه‌های سواد مالی می‌پردازه. 40 ستون مجموعه گفتگوهای رادیو گفتگو با متخصصان حوزه‌های مختلف درباره سواد مالیه. به 40 ستون خوش اومدید.
به 40 ستون خوش اومدید. داستان موضوع جذابی هست. همه ما در طول زندگیمون داستانهای شیرین و تلخ زیادی رو خوندیم و اثر گرفتیم ازشون. بی مقدمه از آقای دکتر گودی خواهش میکنم که ضمن عرض سلام خدمت شما بفرمایید که چه لزومی داره ما به داستان بپردازیم و این داستان ها چه تأثیری در روند یادگیری مهارت های ما داره. ممنون میشم.
سلام خدمت شما جناب آقای نجف، سلام عرض میکنم خدمت فرقا خانم عرفانی و شنوندگان خوب برنامه چهل ستون. وقتی ما راجع به آموزش صحبت میکنیم، تو ذهنمون کلاس، تخته، یه سری صندلی، یک معلم میاد و به ویژه وقتی یه موضوع خیلی اقتصادی یا مالیه که فرمول داره و جمع و ضرب و تقسیم داره و عدده دیگه، این که یه کلاس باشه و یه معلم و درس بده بهمون خیلی جدی تر میشه. ولی باید بدونیم که این کلاس درس یک قالب از آموزشه، یعنی یک شیوه آموزشیه که اونم سخنرانیه. ممکنه شیوه های دیگه ای هم باشه که اتفاقا اثر بخشتر باشه و همینطور هم هست، مثلا شیوه بازی، یادگیری با بازی، یا یادگیری در واقع اونو میگن گیمیفیکیشن، یعنی ما بیایم یه کاری بکنیم که با بازی طرف یاد بگیره، که بازی های سواد مالی هم وجود داره و دربارهش توی برنامه چهل ستون صحبت کردیم. یا اینکه داستان باشه، یعنی داستان هم یه ابزار آموزشیه، البته ابزار سرگرم کننده هم هست. ما برای اینکه وقتمون رو در واقع بگذرونیم ممکنه رمانی بخونیم، علاقه داشته باشیم داستانهایی بخونیم. باید بدونیم که این داستانها یک سری آموزشها رو به ما منتقل میکنه خواه نخواه، یعنی چه بخوایم چه نخوایم بالاخره یه دریافتهایی از داستان داریم، چه مستقیم چه غیر مستقیم. و اینکه حالا وقتی میگیم آموزش سواد مالی از طریق داستان، یعنی اینکه به صورت خودآگاه اون نویسنده بیاد یک مفهومی رو در اصل اون داستان، در گره اصلی یا در فرعیات اون در واقع جانمایی بکنه، به صورتی که این جانمایی اصلا تو ذوق نزنه، یعنی طرف نفهمه که آموزش دیده، در واقع این تزریق فکر اونقدر حرفه‌ای صورت بگیره که طرف اصلا فکر نکنه که رفته مثلا آمپول سواد مالی زده. و ما توی در واقع مفاهیم تربیتی اینو جدی‌تر داریم، یعنی یه موقع تو آموزش میگیم، خب میگیم آموزش خیلی جدیه چیکار داره به داستان، ولی وقتی موضوع تربیت هم لحاظ میکنیم، آموزش در واقع داستان نقش پررنگ‌تری به خودش میگیره. میبینیم که خداوند هم در قرآن میگه نحن نقص و علیک احسن القصص، ما قصه برات میگیم که ازش یاد بگیری و عبرت بگیری، یا یقص الحق، ما حق رو داستانوار برات بیان میکنیم، یعنی اینقدر ساده و روون و شیرین و جذاب و گیرا. این نقش تربیتی داستان رو برای ما جدیتر میکنه. یعنی اگر آیات الاحکام رو در نظر بگیریم و در کنارش آیاتی که به داستانهای انبیا پرداخته، می‌بینیم اصلا چند برابر از آیات الاحکام که صراحتا مثلا گفته که ارث را باید اینگونه تقسیم کرد یا احکام وضوئینه، در برابر اون داستانهای انبیا حجم خیلی کوچکی از این کتاب تربیت و انسان سازه. بنابراین تو تربیت نقش جدیتری رو باید به داستان بدیم. و البته این آموزش سواد مالی در برابر، در کنار سایر مهارت‌های زندگی، صرفاً آدم نمی‌خواد که در واقع تو این بگیم داستان صرفاً باید تو این حوزه به کار برد، اما ما به دلیل همین موضوع برنامه‌ای که داریم میگیم نقش جدی داره داستان در آموزش‌های سواد مالی، به ویژه در دوره نوجوانی، در واقع کودکی، نوجوانی و جوانی.
خیلی ممنونم از شما سرکار خانم عرفانی، خدمت شما هم سلام عرض میکنم. شما در کارنامه خودتون کتاب پنجشنبه فیگوزه‌ای رو دارید که پرفروش‌ترین کتاب دهه 90 شده، کتاب لبخند مسیح رو دارید که در کشورهای کرواسی و روسیه ترجمه شده. ممنون میشم کمی توضیح بدین، یک تصویر روشنی در ذهن شنونده‌ها شکل بگیره از اینکه داستان چیه، چه انواعی داره و یه مروری بر اون داشته باشه.
خواهش میکنم. من سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه. البته پنجشنبه فیروزی یکی از پرفروش‌ترین های دهه 90 شده. خب ببینید، داستان یکی از گونه های ادبی هستش که میتونه با خلق موقعیت های جذاب در واقع همزاد پنداری مخاطب رو جلب بکنه و حالا در کنار همه تکنیک هایی که یک نویسنده به کار میگیره تا بتونه موقعیت های دراماتیک و جذابی رو خلق بکنه، طبیعتاً از نظر ما البته یه سری مفاهیمی هم منتقل میشه. خب بعضی از نویسنده ها و هنرمندان اساساً معتقدن به هنر برای هنر، یعنی فقط اون هنر اون فرم و تکنیک هستش و حالا به هر حال اعتقادی به اینکه یک پیام یا مفهومی منتقل بشه ندارن. حالا ما کاری با اونها نداریم، الان می‌خوایم درباره انتقال مفاهیم در قالب هنر و داستان صحبت بکنیم. طبیعتاً با خلق یه سری موقعیت‌های جذاب میشه در انواع اقسام حالا گونه‌های داستان این پیام‌ها رو منتقل کرد. داستان هم خب انواع مختلفی داره، در واقع اگه از لحاظ حجم بخوایم از حالا داستان‌های مینیمالیستی یا داستان کوتاه گرفته تا داستان کوتاه و داستان نیمه بلند، داستان بلند و رمان، در واقع حالا انواع داستان هستن که میشه در هر کدوم از این قالب ها اون پیامی که مد نظرمون هست رو با همه اون جذابیت های لازم و همه اون تکنیک هایی که مد نظر حالا منتقدین و تئوریسین ها هستش منتقل بکنیم.
و از نظر ژانر داستانی اینا چطور تقسیم بندی میشه؟
خب اونم خیلی انواع داره، ژانرهای مختلفی ما داریم، مثل ژانر حماسی، فکاهی، مثلا طنز و جنگی، داستان کودک، همه اینها هر کدوم میتونن ژانر محسوب بشن و مبحثش به نظرم یه مقداری شاید تخصصی بشه، ولی خب ژانرهای مختلفی هستش که حالا میشه هر کدوم از این موضوعاتی که در واقع همون موضوعای در واقع داستانها رو حالا میتونیم تعبیر به ژانر بکنیم، یکی از اونها میتونه همین سواد مالی باشه.
یه سوالی که خیلی برای من خودم پیش میاد اینه که اول ما ژانرمون رو یا حجم داستانمون رو انتخاب میکنیم بعد شروع به نوشتن میکنیم، یا اول شروع به نوشتن میکنیم ببینیم چی پیش میاد؟
خب این خیلی بستگی به اون فرد داره. یه موقع یه نویسنده براش خیلی مهمه که یه داستان بنویسه، اصلا میخواد حتما یک کتابی یه داستانی رو بنویسه، بعد میاد فکر میکنه که مثلا چه موضوعی برای من جذابتره یا دغدغه‌ام هست و به چی میتونم بپردازم. میخوام بگم ما از سمت نویسنده ها خیلی وقتا این اتفاق میفته، دوست داره بنویسه، یه تمایل داره به نوشتن و اصلا لذت میبره از فضای نویسندگی و حالا میاد فکر میکنه که چه موضوعی برای نوشتنش انتخاب بکنه. یه موقع حالا نویسندگی رو دوست داره ولی حتما باید یه موضوعی براش خیلی دغدغه بشه، یعنی خیلی پررنگ بشه توی زندگی. من خودم اینجوری هستم، تا یک چیزی ضرورت نوشتنش در واقع برام ثابت نشه و به یه مرحله اجبار در واقع، یعنی باید حتما یه جوری بشه که به یه حس دغدغه مندی برسم نسبت بهش تا بتونم بنویسم.
نتونین ننویسین در
بله قطعا، یعنی برای همین شاید باشه که من با خیلی از کار سفارشی مشکل دارم و اصلا نمیتونم مثلا به فرض میگم یه ستون ثابتی داشته باشم یه جایی و همیشه مثلا بتونم اون ستون رو به راحتی پر بکنم تو روزنامه ها یا حتی برنامه های مثلا رادیویی که خیلی وقت پیشنهاد شده، این اتفاق نمیفته، چون همینطوری به مثلا من مطمئن نیستم که هر هفته من دوچاره دغدغه مندی بشم بخوام دربارش بنویسم. باید حتما یه موضوعی خیلی به قول شما جوری بشه که واقعا دیگه نشه دربارش نوشت. این حالا از نگاه نویسنده است. یه موقع میبینی یه موضوعی باید دربارش نوشته بشه، حالا یک نهادی، یک گروه، یک تیمی احساس بکنن که باید درباره یه موضوعی حتما داستان نوشته بشه، یه سری مفاهیم و پیام‌هایی ما داریم که باید اینا نوشته بشه، که از سمتی میتونیم بگیم خیلی جاش هم اتفاقا خالیه تو کشور ما، یعنی معمولا کار سفارشی کار ضعیفی محسوب میشن و این خودش نکته هستش، خیلی جای کار داره هنوز. ما میتونیم اینجوری نگاه بکنیم که کار سفارشی کار خیلی قوی باشن با اتاق فکرهای خیلی قوی و حرفه‌ای و به هر حال هزینه، یعنی هزینه باید بشه براش، اما معمولا متاسفانه تو کشور ما کار سفارشی که به هر حال با یک هدفی قرار نوشته بشه، نه این اتفاق براشون نمیفته، معمولا لااقل تا الان به طور معمول اینطوری بوده، مگر اینکه مثلا بتونیم تک و توک آثار شاخصی پیدا بکنیم که سفارشی بودن اما کار قوی هم بودن. معمولا کارا ضعیف پیش میرن و خب لازم هستش که اگر یعنی حالا به هر حال اون سفارش دهندگان هم یه توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشن و به هر حال جدی‌تر به این موضوع نگاه بکنن.
من برای خودم این یک سواله، در انواع و اقسام در واقع هنرها، حالا چه ادبی چه حالا هنرهای دیگر رو در نظر بگیریم، هنرمندها گویا، حالا شما تصحیح بفرمایید، که کار سفارشی میگید مثل این که برای خواننده ها میگن عروسی خونه، یعنی طرف انگار که مثلا یه خیلی، در صورتی که یادم آقای یاری عظیم نژاد میگفت اتفاقا در اعتقاد بعضی ها کار حتی عروسی خونه یه کار حرفه‌ای خوانندگیه، یعنی کار سفارشی محسوب نمیشه. ولی گویا تو جامعه هنری، حالا چه سینماگران یعنی کارگردان تهیه کننده، نویسندگان و حتی خواننده، اینکه بهشون یه کاری سفارش بدی به معنای اینکه بگی که من یه پیامی رو میخوام به جامعه منتقل بکنم و خودم زبانم گنگه، ای هنرمند تو که با زبان مردم آشنایی بیا به من کمک کن، حالا چه در قالب تئاتر، چه در قالب شعر، چه در قالب حالا مثلا یک داستان کوتاه یا بلنده، آدمای حرفه‌ای شاید زیاد سراغش نرن، یعنی بگن که آقا ما کار سفارشی قبول نمی‌کنیم، انگار که همون هنر برای هنره، یعنی بگیم که هنر نمیخواد که یه چی پیامی برسونه، ولی من استدلالم اینه که به هر حال داره پیامو میرسونه چه بخواد چه نخواد، و کار سفارشی اگر به جان هنرمند بشینه که یعنی من یه سفارشی رو بدم و هنرمند بگه این نیاز جامعهشه، این یه ضرورته، در واقع یه همچین دریافتی رو داشته باشه، اون موقع میتونه یه پرداختی به اون هنرش داشته باشه، به اون پیامه داشته باشه و بتونه این پیامه رو پرداخت بکنه در قالب داستان، در قالب فیلم، در قالب نمیدونم موسیقی، و این گردش میان در واقع بخش آموزش که میخواد یه پیامهایی رو به مخاطبش برسونه که رشد بکنه و هنرمندان، به نظرم یه حلقه خوبی میتونه شکل بگیره. آیا این استدلال من درست به نظر میرسه یا میتونه اینجوری باشه یا نه هنرمندان همچنان اعتقاد دارن که کار سفارشی یعنی ما رو خارج از حیطه هنرمون قرار میده؟
خب ببینید خیلی طیف داره، یعنی که هنرمند باید ببینه نحوه ورود اون سفارش دهنده به چه شکلی هست به اون سفارش، یعنی چجوری نگاه میکنه، صرفا میخواد مثلا به فرد دو تا کار زندگی نامه مثلا حالا از شهید حالا یا هر موضوع دیگه کار بشه و بگه که این رزومه ما هست مثلا تو فلان نهاد و مثلا ما به فرض 20 تا کتاب تونستیم از فرماندهان شهید بنویسیم مثلا به فرض دارم میگم، یا اینکه نه خیلی جدی میاد میگه که اگر شما سفری لازم هست برید مثلا براش، ما امکانش رو داریم که شما هر نیازی دارید در این زمینه فراهم بکنیم، مثلا تایم زمان مثلا تحقیق و پژوهش به شما بدیم، اتاق فکرهای تشکیل بشه. یه بخشش کاملا برمیگرده به این که اون سفارش دهنده چجوری وارد این قضیه میشه و چجوری نگاه میکنه، و هنرمند البته بازم بستگی به هنرمندش داره دیگه، یه هنرمندی ممکنه که بگه که نه من به همون شکلم، حالا با همون حداقل در واقع شرایط هم به هر حال امکانو دارم که بنویسم، یه هنرمند دیگه ممکنه بگه که نه من دوست دارم کار مثلا قوی حرفه‌ای بنویسم و اون شرایط برای من راضی کننده نیست و ترجیح میدم که کاری رو بنویسم و زمانی براش بذارم که به هر حال یه کار مثلا با عقبه پژوهشی کامل مثلا انجام شده باشه. یعنی یه بخشش برمیگرده قطعا به اینکه اون سفارش دهنده چجوری داره به کار نگاه میکنه و حالا اون هنرمند به دوتاشون کاملا بستگی داره. این نمیشه بگیم که قطعا مثلا صفر و یکی بهش نگاه بکنیم، یه چیزیه که باید هر دو طیف رو ببینیم.
خیلی ممنونم از شما. همچنان شنونده 40 ستون هستید. شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگو دات آی آر هم پاسخگوی شما هستند. پیشنهاد میکنم اپلیکیشن ایگان صدا رو نصب کنید تا در هر زمان و مکان به برنامه‌های رادیو دسترسی داشته باشید. سرکار خانم عرفانی، در زمینه داستان نویسی و انتقال مفاهیم آموزشی، حالا فارغ از این که بحث سفارشی باشه یا نباشه، نویسنده میخواد یک سری مفاهیمی رو منتقل بکنه، این چه جوری انجام میشه، فرآیندش به چه شکله؟
بله خب ببینید انتقال مفهوم یه مقوله خیلی مهمه در کنار، یعنی ما همیشه میگیم داستان دو بخش داره، دو بخش کلی، یه قالب هست و یه محتوا که محتوا قرار ریخته بشه توی اون قالب، غالب حالا طبیعتا هر چقدر که حرفه‌ای تر باشه بهتره، ولی این که حالا اون محتواه، گاهی محتوای ضعیفیه گاهی محتوای قویه، اما این که مثلا ما یک محتوای خیلی قوی رو به چه شکلی تو داستان بریزیم که داستان کاملا یک داستان با همه جنبه‌های داستانی عذاب در بیاد، این خیلی مهمه. این که ما یه موقع مثلا خیلی در واقع ممکنه ما تکنیک‌های داستانی رو بلد باشیم ولی خیلی غیر حرفه‌ای محتوا رو وارد داستان بکنیم، خب مخاطب دلزده میشه از این موضوع. یعنی باید همیشه حواسمون به این باشه که داستان در واقع دو تا کارکرد رو همزمان با هم داره، یکی لذت و سرگرمی، اون جنبه لذت و سرگرمیش برای مخاطب خیلی مهمه و پررنگه، و نکته دوم تعلیمه، و هر دوی این دو باید در کنار هم پیش برن. حالا ممکنه که یه وقتا مثلا اون جنبه لذت و سرگرمیش خیلی پررنگ بشه، خب مخاطب براش جذاب تره، یعنی باید به این حواسمون باشه، اینکه ما بتونیم یک داستان جذابی رو بنویسیم حالا در کنار تکنیک، این داره اون جنبه سرگرمی و لذت رو پررنگ ترش میکنه. اما در واقع یه هنرمندی و مهارتی میخواد که ما بتونیم در عین اون لذت و سرگرمی حالا یک پیام رو در لایه‌های پنهان به مخاطب منتقل بکنیم که جنبه در واقع وعظ و موعظه و نصیحت نداشته باشه، چون اون مخاطب داستان اگر میخواست وعظ بشنوه، من همیشه به دوستانم میگم که اگر میخواست نصیحت بشنوه میرفت حالا به هر حال مستقیما یک پیام اخلاقی، حالا پیام هر چی بود، اونو دریافت میکرد، پای یک موعظه‌ای در واقع میشست، ولی وقتی اومده داستان میخونه دنبال به هر حال یه اثر هنریه که هم ازش لذت ببره، هم یه کشفی این وسط اتفاق بیفته و لذت‌هایی داشته باشه، و حالا اون پیام خیلی پنهان‌تر منتقل بشه. این در واقع یه هنرمندی ویژه‌ای میخواد جدا از اون تکنیکی که هستش. ما باید این هنرمندی رو حواسمون بهش باشه که پیام‌ها رو مستقیم بیان نکنه.
خب این میتونیم بگیم که یک، شاید نشه گفت، سوالم همینه که آیا میشه گفتش که یک فناوری داره تبدیل یک محتوا به یک داستان، یا مثلا خود نویسنده آیا اول پیام به ذهنش میرسه یا نه مثلا داستان به ذهنش میرسه، بعد در اثنای داستان ممکنه هزار تا پیام درست و غلط هم در واقع بنویسه. این که یعنی این چگونه است توی ذهن نویسنده و آیا میشه اینو فرموله کرد؟
هر دو اتفاق ممکنه بیفته. باز یه ذره برگشتیم به سوال آقای نجف که ابتدا پرسیدن از من، ممکنه که گاهی وقتا در واقع این داستانه اول شکل بگیره، مثلا من یه ایده داستانی خیلی قشنگ داشته باشم، حالا یه چیز نابیه، من مثلا نویسنده نگاهشون متفاوته، ممکنه بگن آقا این داستان از لحاظ مثلا تکنیکی فوق‌العاده است ولی پیام خیلی خوبی نداره، مثلا محتوا، حالا میام مثلا یه پیامی رو بهش اضافه میکنم. یعنی این کاملا به اون فرد بستگی داره. اینجوری لااقل شاید تا الان من مثلا ممکنه تو ذهن یه نویسنده اینا یک فرمولی داشته باشه، ولی ممکنم هستش، یعنی اینا تعریف شده نیست به اون مفهوم، خیلی خط کشی شده و چارچوب مند اصلا نیستش. باید ببینیم که اون هنرمند میخواد. یه موقع ممکنه یه نویسنده دیگه ای براش محتوا مهمتر باشه، بگه که خب حالا من مثلا چی کار با، مثلا من توی کتاب پنجشنبه فیروزه اینطوری شد دیگه، دوست داشتم یک پیام به خصوصی رو منتقل بکنم به مخاطب، بعد دیدم این پیام خیلی پیامیه که مخاطب داستان ممکن ازش فراری بشه و به راحتی درگیرش نشه، حالا باید بیام از اون عناصر در واقع داستانی بهره ببرم و از اون جذابیت هایی که بتونه، مدام این ایده ها رو تو ذهنم بالا پایین کردم که چه ایده ای میتونه بیشترین جذابیت رو برای مخاطب حالا داشته باشه و چجوری میشه از اون تکنیک های داستانی بهره برد، و بیام یه داستان در واقع جذاب و یک قالب لذت بخش برای مخاطب فراهم بکنیم که اون پیام اذیتش نکنیم. برای من در واقع این طرفی بود. حالا یه موقع ممکنه برای نویسنده یا ممکنه برای خود من توی داستان دیگه من بگم مثلا یه فرم فوق‌العاده زیبا به ذهنم رسیده، فرم داستانی منظورمه، یک حالا چیز خیلی خاصی هم هست، دوست دارم حتما اینو بنویسم که اون مهارت‌های نویسندگیمو نشون بدم، مثلا امکانش هست به هر حال یه موقع، حالا ولی اون پیام کم رنگ توش، اونو سعی بکنم یه جوری پررنگ ترش بکنم.
خب حالا اتفاقا من میرسم به یک نقطه تلاقی که میخوام این سوال رو بپرسم. شما فرمودید که مثلا تکنیک های نویسندگی و تکنیک های داستان نویسی رو بلدیم ولی محتوا رو ضعیف استفاده کردیم، یعنی محتوا رو ضعیف وارد این تکنیک ها کردیم. از طرف دیگه هم بحث سفارشی سازی و نمیدونم اینجور محتواها بود که خب نویسنده ها یا کلن هنرمنده شاید به راحتی قبول نکنن کار سفارشی رو، مگر اینکه احساس بکنن اون موضوع واقعا مهمه و دغدغه‌شون بشه. خب حالا تلاقی این دوتا، من میگم یک نویسنده، یک داستان نویس چجوری باید اون محتوا رو، مثلا من الان ادعا دارم که سواد مالی محتوای مهمیه و من خودم شخصا دغدغه‌ش رو دارم، چجوری باید نویسنده و داستان نویس این فهم رو به دست بیاره از اون محتوا که بعد خودش بتونه با ادبیات خودش اون رو بنویسه؟
خب یه بخشش به عهده اون سفارش دهنده است که باید این اگر که واقعا بحث سفارش هست، یعنی اگر خود نویسنده یک دغدغه‌ای رو نداشته باشه خب احساس نیاز نمی‌کنه. من خودم خب داستانی که تو ذهنم بود بنویسم شاید موضوعش مقداری فضاهاش فرق داشت. من فلسفه اسلامی خوندم و حالا دغدغه عمومیم تو داستانا در واقع داستانه اندیشه محور و حالا البته در به زبان ساده، یعنی داستان فلسفی خیلی پیچیده هم نمیخوام بنویسم، چون معتقدم که داستان دقیقا مخاطبش، هرچه مخاطب بیشتری اون مسائل رو بفهمه حالا به هر حال بهتره. طبیعتاً موضوعات سواد مالی برای من خیلی دغدغه نبود اصلاً و خیلی برام شاید اولویت نداشت و حالا دوستانی که میخواستن من در این موضوعات بنویسم من نمیپذیرفتم اینو، چون برام اصلاً این دغدغه نبود. تا یه بار یکی از دوستان یه مستندی رو برای من گذاشتن درباره در واقع انتقال مفاهیم سواد مالی به کودکان و اهمیتش و اینکه ما شاید توی کشور خودمون ضعف داریم در این مورد و چقدر هنوز جای کار داره، و یک لحظه در واقع این اتفاق افتاد و شاید اون لحظه من احساس کردم که چون هنوز جاش خیلی خالیه و ضعف داریم در این مورد و شاید حالا کار کمتر شده در این مورد، باید من کار بکنم در این مورد. میخوام بگم که یه بخشش اینه، یعنی اون لزومه و اون ضرورته رو باید ایجادش کرد. مثلا به فرض ممکنه من یه موضوع دغدغه‌ام الان نباشه ولی بیام بشین درباره چند ساعت صحبت بکنیم، احساس بکنم باید بنویسم.
خب در واقع من سوالو به همین دلیل پرسیدم، یه موقع مثلا یک نویسنده برجسته میشه، قلم خوب و روانی داره، آیا میتونیم بگیم خب حالا که این قلم خوب و قوانی داره و این موضوع هم موضوع مهمیه، حالا به قول شما اگر سفارش دهنده همون توانمندی رو داشته باشه دیگه بتونه اون موضوع رو جا بندازه، یا نه نویسنده ها وارد حیطه های دیگه نمیشن حتی اگر قلم برجسته داشته باشه، میگن این ایشون نویسنده تاریخیه، ایشون نویسنده مثلا داستان های کوتاه.
باز اینم نمیتونم قطعا بگیم همه همینطورن، ممکنه یکی مثلا بگه من فقط میخوام تاریخی بنویسم و اصلا مثلا وارد فضای دیگه نشه، آره، ولی ممکنه یه نویسنده بگه من دوست دارم همه ژانرا رو امتحان بکنم و در واقع حالا مثلا مهارت خودم رو به فرض نشون بدم. یعنی کاملا بستگی به نویسنده داره، باید ببینیم که اون نویسنده میخواد این کارو انجام بده یا نه، مثلا نمیخواد از اون فضای خودش فاصله بگیره. یه بخشش این هست.
جناب آقای گودی، سواد مالی خودش چقدر ظرفیت این ظرفیت رو میده که داستان‌های مختلفی روش نوشته بشه؟
سواد مالی چون من برای زندگیه و داستان هم همیشه گره میخوان، احتمالاً حالا اون قالب یا اون عناصر داستانی که ما میگیم یا اون محورهای جذابیت داستان، حالا بعد شما خواهش میکنم که یه توضیح هم در این باره بدید، اونو ما میخوایم تبدیلش بکنیم، این داستان زندگیه رو در واقع تبدیلش بکنیم به یه داستان جذاب همگیر. یعنی میخوام بگیم که سواد مالی موضوع عمومیه و من صبح پر میشم ممکنه یه مشکل مالی داشته باشم، حالا اینو باید ببرم تو قالب یه داستان، اون داستان احتمالا یه مؤلفه‌ای داره، مثلا یه گرهی داره، یه گره گشایی داره، یه شخصیت پردازی داره که حالا شما به تفصیل خواهید گفت، ولی سواد مالی کاملا پر از ظرفیت هاست، چون ما اصلا مشکلات مالی داریم، یعنی زندگی ما پر از گرهه و حالا این گره ها حالا تو خرج و پسنداز میتونه باشه، توی بدهکاریمون باشه، تو پیدا نکردن شغل باشه، تو سرمایه گذاری باشه، یعنی همش میبینید اینا گره هایی که آدم های روزمره باش مواجهن. ولی مثلا گرهی که من برای توی زندگی ایجاد میشه لزوما برای نفر کنار دستیم جذاب نیست، یعنی من بگم حالا تعریف کنم من یه مشکلی مالی داشتم تو بدهی بعد اینجوری حل شد، شاید مثلا 4 نفر اطرافیانم بگن ای چه خوب، چه جذاب، چه خوب حلش کردی، ولی کی 1000 نفر اینو میخونه، کی 3000 نفر اینو میخونه، کی تیراژ این داستان به 100000 میرسه؟ اون موقعی که یه داستان نویسی بیاد اینو پردازش کنه، یعنی ببره تو همون قالب ها. اون قالب ها رو نویسنده طبیعتاً میدونه که شخصیت گره، گره گشاییه. وقتی داستان من بره تو اون قالب، میتونه حالا راه حلی که من داشتم تبدیل بشه به یک راه حل همگانی. و اینو ما بهش میگیم آموزش دادن. وقت میگم که من یه نمونه عملی تو زندگیم داشتم، حالا مثال خودمو میزنم، نه اینکه بالا مثلا زندگی من پر از داستانهای مالی، منظورم اینه که این داستانهای مالی تو زندگی همه هست و همم یه جوری دارن برطرفش میکنن، یا شکست میخورن یا موفق میشن، یا یه سری راه حل دارن. حالا سواد مالی میاد میگه من راه حل دو